خیلی دلیلا وجود داره که یه نوجوان یا حتی یه جوان بالاخره بخواد سمت اعتیاد بره. مثلا یه چیزیش که فکر کنم تو همه دورانا بوده کم کردن وزنه. من اینو خیلی شنیدم که میرن سراغ یه سری مواد که حالا من اسمشو نمیدونم ولی خیلی شنیده بودم تو این گزارشایی که مثلا پخش میشه که میگفتن آره ما مواد کشیدیم به خاطر اینکه باعث کم کردن اشتها میشه و باعث میشه وزن بیاد پایین. خب یه نوجوانی که اعتماد به نفسش کمه ممکنه که بخواد یه همچین کاری انجام بده برای اینکه اندامش مثلا کوچیک‌تر بشه و حس بهتری پیدا کنه و خب سریع این راه اینه که بره سراغ اعتیاد. حتی سیگار هم باعث کم شدن اشتها میشه چه برسه به موادهای دیگه. و خب دلیل دیگه ایش که بالاخره هممون میدونیم اینه که افسردگی مخصوصا تو دوره نوجوانی، اگر ما حواسمون به این که پشتیبان یه نوجوان باشیم نباشه، حواسمون به کسایی که اون بچه باشون در ارتباط نباشه، خب یا ممکنه صرفا به خاطر اینکه خودشو خفن نشون بده و خودشو همسطح بقیه کنه پاشه بره مواد بکشه بگه که آره منم مصرف میکنم، یا اینکه اثر افسردگی و اینکه حوصله زندگی ندارن برن سراغ یه سری موادایی که یه دفعه هیجان و آدرنالین و این چیزا رو میبرن بالا، برن سراغ این چیزا که صرفا بتونن یه ساعت مشخصی رو مثلا خوشحال زندگی کنن، در حالی که بعدش خب اون خوشحالی از بین میره و اینا مجبورن دوباره برن مصرف کنن که اون حس رو تجربه کنن دوباره. خانواده ها به نظرم تو کل دوره نوجوانی فرزندشون باید نگران باشن، به خاطر اینکه کوچکترین تغییری ممکنه که یه دفعه ذهن اون بچه رو به هم بریزه و باعث بشه که برن دنبال چیزایی که نباید. به خاطر همین به نظرم باید نگران تک تک رفتارهای بچهشون باشن و نه اینکه به اون بچه استرس بدن، مراقبش باشن و به راه درست هدایتشون کنن.
دقیقا همینطوره، چقدر قشنگ توضیح دادید. با تمام وجود دعا میکنیم که تمام فرزندان ایران زمینمون با مراقبت های دقیق خانواده ها و تأیید هایی که یه نوجوان و جوان از خانوادهش باید در درجه اول بگیره و بعد مراحل بعدی جامعه و گروه همسالان و دوستانشون، واقعا آرزو میکنیم که بلا از همه نوجوانه و جوانانمون دور باشه و در صحت و سلامت و آرامش کنار خانواده هاشون زندگی کنن. متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون از شما، روزتون بخیر.
آقا جان ول کن بیخیال. آقا این چیه؟ نه دمت گرم مرسی.
نوکرتم ولم کن، تو رو خدا چی میگی؟
من این کاری نیستم داداش، ولم کن.
اصلا فکرشو نکن.
نه داداش حلش نیستم، مرسی.
بیخیال،
جدی چی میزنی؟
برو بابا
داداش، بگیر کنار.
با هر زبانی به اعتیاد نه بگویید. نه بگویید.
نه نمی‌کشم.
شبکه رادیویی تهران.
نه ابدا نمی‌کشم. بله، چه گزارش خوبی رو برام تهیه کرده بودن خانم نجف‌علی نازنین گزارشگر برنامه. خانم شعبانی هم زحمت کشیدن اونو برامون پخش کردن. از خانم نیکانیک هم ممنونیم که به موضوع به این درجه با اهمیت و ارزشمند پرداختن. در خدمت جناب آقای دکتر مجید قربانی، مشاور نماینده رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و همینطور کارشناس اعتیاد و روان درمانگر هستیم، از دست دادن علاقه به درس و مدرسه، افت تحصیلی ناگهانی، بی‌تفاوتی نسبت به آینده، تغییرات شدید خلقی، پرخاشگری بدون دلیل واضح، تغییر حالت از شادابی به خشم یا افسردگی ناگهانی، پنهانکاری شدید در الگوهای خواب و خوراک، شب زنده‌داری های بی دلیل، کاهش چشمگیر اشتها و همه این موارد میتونن جزو مواردی باشن که توی پدر، مادر و والد رو نگران بکنن و حداقل محتاط برای اینکه حواست بیشتر به نوجوان و جوانت باشه. یک سوال داریم، در واقع میتونم بگم یک نکته. یک بزرگواری با شماره 0939 و شماره های انتهای 3717 محبت کردن، گفتن خواهش میکنم برای زیبایی جسمتون زیبایی روحتون رو از دست ندید. من خودم تحصیل کرده هستم و مدرک ارشد مهندسی دانشگاه تهران دارم، اما یک بار سقف آرزوهای شما خراب میشه روی سرتون اگر این مسیر رو برید. جناب دکتر در خدمت شما هستیم. در مورد پیشگیری صحبت میکردیم و در تایید صحبتهای شما من یک سوال رو هم باز مطرح میکنم. دوستی با شماره 0939 شماره انتهای 3717 گفتن من یک بانوی هستم، گویا 42 سالمه، یک سال پیش در پی مصرف قرص لاغری که به آمفیتامین و شیشه آلوده بود رفتارهای انحرافی نشون دادم و داشتم زندگیم رو از دست میدادم. خدا رو شکر مثل این که ختم به خیر شده.
بله خدا رو شکر. خدمت شما عرض کردم، البته من هم از این گزارش خوب لذت بردم. واقعا نشون میده که چقدر جوانای ما خودشون آگاه هستن و چقدر اطلاعات داره میچرخه
و چه فرد خوبی رو انتخاب کردن. بله، خان نجفعلی خدا خیرشون بده انشالله.
حالی بود. خدمت شما عرض کردم که واقعیتش اینه که همین بحث داروهای آمفتامین یا متامفتامین که گروهی از مواد محرک محسوب میشن، اینها صنعتی هستن، ساخت دست بشر متاسفانه، و برای اولین باری که به جامعه دارویی که دنیا معرفی شد به عنوان داروهای لاغری اومد توی بازار. ولی خیلی زود متوجه شدن که این داروها داره مورد سوء مصرف قرار میگیره. سوء مصرف یعنی این که آدم ها داروها رو بعد از این که دیگه نیاز به مصرفش نیست ادامه میدن. خب پس بنابراین یک دارویی که یا یک موادی که قانونی هست به شکل غیر قانونی مصرفی بشه، یعنی از مسیر قانونی خارج بشه ولی باز مورد مصرف قرار بگیره، این دیگه میشه جزء داروهای اعتیادآور و اصطلاحاً سوء مصرف رو براش مطرح میکنن.
کماکان از این داروها به عنوان دارو و درمان داره
بله،
بهره گیری
بله.
میشه.
الان شما مثلا با ترامادول آشنا هستید به عنوان دارو مسکن ولی مورد سوء مصرف داره قرار میگیره، یا ریتالین به عنوان دارویی که برای افراد بیش فعال همراه با کمبود توجه به عنوان داروی تخصصی اونها هست دارن مورد سوء مصرف قرار میدن. خب اینا داروهایی هستش که نباید مصرف بشه.
پس در واقع داریم هشدار میدین که حتی در مصرف دارو برای درمان هم دوستان باید مراقب باشن.
بله خیلی. و حال این داروها با هر دارویی باید با تجویز پزشک باشه، اصلا هیچ دارویی خودسرانه نباید مصرف بشه. این دیگه دستور اصلی سازمان بهداشت جهانی هستش که دارو هست و به عنوان غذا استفاده نشه. ولی چیزی که حالا تو این گزارش اومده و شما هم اشاره کردید، بله واقعیتش اینه که تقریبا شاید 80-90 درصد داروهای لاغری که در حال حاضر در جامعه رایج هستش، یک درصدی از آمفتامین ها رو در توی خودشون دارن و خیلی ها متوجه این مسئله نیستن که دارویی که مثلا با یک ماه مصرف چندین کیلو وزن یک فرد رو کم میکنه چطور داره اثر میکنه. خب پس بنابراین باید خیلی مراقب داروهایی که درست مصرف میشه باشیم. و خب الان ما گزارش های خیلی زیادی تو این زمینه داریم که داروهایی که داره دهن به دهن بین مخصوصا خانوم ها میچرخه، داروهایی هستش که با منشأ آمفتامین و متامفتامین تهیه شده.
دکتر اشکال داره یه تعدادش رو اسم ببرین دوستان یه مقدار آگاهانه تر بهره ببرن.
اگر اجازه بدید اسم نبریم چون داروه و خب به حال دو جامعه دارویی که... ولی واقعیتش اینه که هر کسی برای هر تغییری توی خودش میخواد اقدام بکنه باید زیر نظر متخصص این کارو بکنه. این یک اصل بهداشتی هستش و همه شنوندگان عزیز باید این رو رعایت بکنن و تبعیت بکنن. بنابراین ما تغییرات ناگهانی رو توی هر فرد به هر شکلی ببینیم باید کنجکاو بشیم و بدونیم که داره تغییراتی شاید خارج از عرف اتفاق میفته. توی زمینه‌های پیشگیری، پیشگیری حوزه اعتیاد رو توی خیلی از کشورها از خیلی سالهای جلوتر شروع میکنن. شاید برای شما و شنوندگان عزیز این نکته حائز اهمیت باشه که حتی از دوره کودکی،
یعنی آگاهی دادن،
بله یعنی شیوه در واقع مراقبت کردن از خود فرد رو از اوان کودکی به بچه‌ها یاد میدن. حالا شکل آموزش چطور هست؟ چون ما هیچ وقت با نوجوان خودمون یا با کودک خودمون درباره مواد و اثرات اون به طور مستقیم صحبت نخواهیم کرد.
جناب دکتر، باز در تایید صحبت شما الان سوال اومده برامون، در واقع نکته که محبت کردن به همه سلام کردن، قربون محبتتون. شماره 0938 شماره انتهایی 05C در تایید صحبت شما دقیقا گفتن به فرزندانمان جمله زیبای من خودم را دوست دارم اما خودخواه نیستم را تفهیم کنیم. دیگه تنوع خطرات برامون موضوعیت پیدا نمیکنه. آقای احمد رضا میر،
مرسی، مرسی از این همه واقعا دانش و این همه نکات آموزنده. ولی نگاه کنید، ما به بچهای کودک خودمون این شکلی آموزش میدیم دیگه. مثلا داروی مادر بزرگ روی میزه ولی اون نباید مصرف بکنه. داروی من با رنگهای مختلف مثلا توی یخچاله، اون میبینه ولی نباید دست بزنه. فلان غذا رو دوست داره ولی براش مضره، نباید بخوره. یعنی ما این آموزش ها رو از کودکی به فرزندانمون منتقل میکنیم و یک ساختار خود مراقبتی رو توی ذهن فرزندانمون ایجاد میکنیم و شکل در واقع آموزش های پیشگیرانه از جنس خود مراقبتی، از جنس خود محافظتی میتونه از این فرد به شکل واکسینه عمل بکنه، مراقبت بکنه تا بزرگسالی. حالا ما و هر چقدر میایم جلوتر یک سری مهارت‌های شناختی، مهارت‌های رفتاری اهمیت بالاتری پیدا می‌کنه. تا اندازه‌ای که الان توی دنیا و ایزن در ایران ما یک مجموعی از مهارت‌های زندگی رو داریم آموزش میدیم. مهارت‌های زندگی چیکار می‌کنه؟ فرد رو در موقعیت‌های واقعی زندگی آماده می‌کنه برای اینکه با یه سری از بحران‌هایی که باش مواجه میشه خودش رو سازگار بکنه. شما میدونید دیگه، ما مثلا توی مهارت‌های زندگی 10 مهارت رو داریم که برای همه انسان‌ها، برای همه آدم‌ها توی همه سنین کاربرد پیدا می‌کنه. حالا بعضی‌هاش برای نوجوانان و جوانان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه، ولی به طور کل آدم‌هایی که این مهارت‌ها رو یاد می‌گیرن، تحقیقات نشون میده که اینها از سلامت جسمی و روانی بیشتری برخوردار هستن و معمولا اینا زوج هستن. یعنی 5 مهارت هستش که در کنار همدیگه خیلی خوب عمل میکنه و عمل کرده اون رو میتونیم خوب ببینیم. مهارتی که خیلی برای نوجوانان و جوانان مهمه مهارت در واقع ارتباطی هست و در مقابلش مهارت‌های بین‌فردی هستش. توی مهارت‌های ارتباطی فرد باید یه چیزایی رو یاد بگیره، چون یکی از این ویژگی‌های این مهارت این هستش که فرد بتونه ابراز خود بکنه، بتونه در مورد خودش حرف بزنه، احساساتش رو بگه، بتونه با شرایط در واقع محیطی بین فردی آماده باشه برای مواجه شدن و ابراز بکنه. آفرین. و یکی از مهمترین مهارت‌هایی که الان توی بحث ابراز وجود مطرح هستش و بحث ارتباط با خود و با دیگران مطرح هستش اینه که فرد بتونه یک مقاومتی رو تو خودش ایجاد بکنه که اصطلاحاً بهش میگن مقاومت اجتماعی، و برای این که توی اون مرحله موفق باشه یه سری تکنیک های نگفتن رو باید تمرین بکنه. خب همین شعار نگفتن به مواد از در واقع این مهارت میاد بیرون. خب خود نگفتن به خود و به دیگران هم یه تکنیکای خیلی ساده ای داره. مثلا یکی از تکنیکای خیلی ساده اش رو که همین الان میشه آموزش داد اینه که اصطلاحا صفحه خط افتاده است. اگر شما به خاطر داشته باشید گرامافونای قدیم صفحه هایی داشتن بله. که وقتی یه جاهایش خط میافتاد یا ضربه میدید سوزن اونجا گیر میکرد یه تیک آهنگ رو هی تکرار میکرد. حالا همین تکرار رو ما برای نگفتن داریم. یعنی ممکنه که شما به من بگید بیایید حالا یه چیزی رو مصرف بکنید، من میگم نه. همین بعد دوباره اصرار میکنید، من میگم نه. باز دوباره اصرار میکنید، میگم نه. یعنی وقتی 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار وقتی به یک فردی نه فقط میگیم نه، هیچ توضیح دیگه لازم نیست. حتی گفته میشه که ما نباید توضیح بیشتری بدیم، چون وقتی توضیح بیشتری میدیم فرد مقابل ما حتما میتونه ما رو قانع بکنه و دلیل بیشتری بیاره که میتونه مؤثر باشه و ما رو قانع بکنه.
جناب دکتر، این در مورد گروه همسالان هم میتونه مؤثر باشه دقیقا. چون معمولا جزو قوی ترین فشارهایی بله. که از بیرون بر نوجوان دقیقا. یا جوان
دقیقاً جزو مهارت‌های ارتباطیه. و نوجوان با کی بیشترین ارتباط رو داره؟ با گروه همسن خودش، نه؟ یا مهارت بین فردی روبروش، در واقع مهارت بین فردی. خیلی جاها ما باید قدرت انتقاد پذیری داشته باشیم، قدرت ابراز خود داشته باشیم، قدرت سازگاری و تطبیق با شرایط رو داشته باشیم. خب اینا خیلی میتونه به فرد کمک بکنه که از عهده یک موقعیت بحرانی که معمولا نوجوانان با شروع دوره نوجوانی این بحران‌ها رو توی زندگیشون تجربه میکنن، دیگه حضرت عالی و شنوندگان فریخته رادیو تهران این بحران‌ها رو میشناسن که این بحران‌ها که با نوجوانی هستش 5-6 تا بحرانی هست که فرد باید پشت سر بذاره. از بحران هویت شروع میشه و تا برسه به این که خودش رو پیدا بکنه، یک شخصیت نظام یافته پیدا بکنه و عملا بتونه به عنوان یک آدم موفق با ویژگی هایی که برای خودش تعریف شده، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ شخصیتی، چه به لحاظ شغلی، چه به لحاظ خانوادگی و چه به لحاظ اعتقادی، مسیر ادامه مسیر زندگیش رو دنبال بکنه. و اینها هستش که در واقع نشون میده که یک فردی چطور میتونه در موقعیت های استرسا، که این هم باز یکی از مهارت هایی هستش که فرد باید یاد بگیره. مهارت های ارتباطی برای نوجوان مهمه، بین فردی مهمه، مهارت حل مسئله مهمه، مهارت تصمیم گیری مهمه، مهارت مدیریت استرس مهمه و این و مهارت در واقع کنترل هیجانات. خب این مهارت ها به عبارتی میتونه فرد رو از تمام موقعیت های پرخطری که توی زندگی باش مواجه میشه عبور بده.
درست.
و تک تک ما توی هر دوره سنی و توی هر موقعیتی ممکنه که با هر کدوم از این بحران ها مواجه بشیم و اگر آمادگی لازم رو داشته باشیم و میتونیم به راحتی پشت سر بگذاریم. پس بنابراین شرط اول این هستش که والدین آگاه باشن، در کنار آگاهیشون حمایتگر باشن، در کنار حمایتگریشون با صمیمیت و با دانایی و با تدبیر بتونن نوجوان و جوانشون رو هدایت بکنن. و اینا همه تکنیک داره و اینا همه راههایی داره. حالا من یکیش رو اگه بخوام که مؤثرترینش هست اشاره بکنم، مثلا گوش دادن فعال هست. نه؟ وقتی که مثلا نوجوان ما دچار یک بحرانی هستش، باید این فرصت رو داشته باشه واقعا بتونه با ما حرف بزنه.
جناب دکتر، الان یک واقعیت بسیار تلخ وجود داره که از طریق یکی از دوستان ما هم روش تاکید شده. شماره 0990 شماره انتهایی 9790 گفتن که سلام، من یک پسر 14 ساله دارم و همیشه هم سعی دارم نسبت به خطرات اون رو آگاه بکنم، اما مشکل اینجاست که جامعه به شدت آلوده شده، حتی کیوسک مطبوعاتی همه لوازم مصرف رو میفروشن و نظارت روش نیست. آقای کاوه پاکانزاد از پرند، که البته با توجه به صحبتی که شما فرمودین، اگر در همه اماکن هم چنین خدماتی ارائه بشه، اون آموزشی که شما بهش اشاره فرمودین اگر داده بشه به کودک و نوجوان قاعدتا میتونه از این امتحان بسیار دشوار با سربلند بیرون بیاد.
بله بله، نکته خیلی خوبی هستش. جا داره ضمن تشکر از این هموطن گرامی، من به چند تا از عوامل محافظت کننده اشاره بکنم که اتفاقا این نکته‌ای که دوستمون گفتن توی این عوامل هست. عوامل رو به عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشی و محیطی و فرهنگی تقسیم بندی کردن که بحث در دسترس بودن مواد یکی از اون عوامل محافظت کننده محیطی و فرهنگی. واقعیتش اینه که نباید در مواد در دسترس باشه،
اما
ولی یه شعاری ما داریم توی حوزه پیشگیری، میگیم که جایی که باران میبارد ما باید به دست هر فردی یک چتر بدیم. بله، محیط های پرخطر بسیار زیاد هستن، ولی با همین مقدماتی رو که امروز من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، ما میتونیم جوان خودمون رو به گونه‌ای بار بیاریم، به گونه‌ای تربیت بکنیم که بتونن خودش محافظت بکنه، بتونن خودش مراقبت بکنه. بله، ابزار و وسایل این مراقبت هم باید مهیا باشه، همونطور که خدمت شما عرض کردم. یک خانواده سالم و حمایتگر وقتی که فضای ارتباطی رو برای گفتگوی با فرزندش باز میذاره، مهیا میکنه بدون قضاوت، بدون سرزنش، خب این خیلی جایگاه خیلی مهمی رو داره. یا محیط‌های آموزشی و اجتماعی که دارن نگرش‌های مثبت رو میدن، یا دوستان چقدر تو این سه مهمن و این در واقع میتونه خیلی کمک کننده باشه. و از همه مهمتر سبک زندگی سالم. به این دوستان میخواییم بگیم که نگران نباشید، اگر شما فضای داخل خونه آرامه، فضای داخل خونه غنیه از عاطفی و ارتباط خوبیه، میشه از این بچه مراقبت کرد، جای نگرانی زیاد نیست.
سپاسگزارم جناب دکتر فراوان. استفاده میکنیم. دوستان بزرگوارم، یک زنگ تفریح و مجدداً در خدمت شما خواهیم بود همراه با کارشناس محترم برنامه.
دلم میخواد تو آینده دلم میخواد یه خونه بزرگ داشته باشم. دلم میخواد تو آینده مدیر یه شرکت بازرگانی بشم.
آرزو دارم یه مخترع بزرگ بشم.
آرزو دارم رشته پزشکی قبول بشم.
آرزو دارم ازدواج کنم انشالله و یه پسر و یه دخترم خدا به ما بده.
آرزو دارم یه
آرزوهات رو دود نکن. اعتیاد مرگ آرزوهاست. به آرزوهات فکر کن.
شبکه رادیویی تهران.
بسیار خوب دوستان، اگر با ما همراه بوده باشید میدونید که راجع به مبحث بسیار ارزشمند و در واقع مهمی صحبت میکنیم تحت عنوان مقابله با اعتیاد از طریق آگاهی دادن به خانواده ها. جناب دکتر بزرگوار، میخوایم جمع‌بندی بکنیم مبحث امروز رو. من میخوام ازتون سوال بکنم راجع به خدمات درمانی، روش‌های درمان اعتیاد. راجع به پیشگیری گفتیم، اما تعدادی از افراد متاسفانه دچار شدن. بله. حالا باید چه کرد و چطور میشه کمکشون کرد؟
بله، بسیار تاسف
متاسفانه. بله،
بعضی خب وارد این حوزه میشن. خب به هر حال اعتیاد یک بیماری مزمن پیشرونده عود کننده است. اول اینو بدونیم. دوم اینکه خدمات بسیار ارزشمندی در سراسر کشور تو حوزه درمان ارائه میشه. در حال حاضر جسی نزدیک به 2100 تا مرکز درمان سرپایی وجود داره که اینها همه آمادن که خدمات درمانی ارائه بکنن. تقریبا اغلب روانشناسان و روانپزشکان با حوزه درمان اعتیاد آشنا هستند. درمان‌های تخصصی اعتیاد وجود داره و خب حالا خیلی از این درمان ها واقعا اثر بخش درمان های انگیزشی هستش، درمان های گروهی هستش، معروف به شناختی رفتاری یا CBT هستش، درمان هایی هستش که واقعا به فرد کمک میکنه. وقتی مصاحبت از مواد روانگردان، مواد صنایعی و مواد شیشه و امثال هم میشه، درمان های روانشناختی بسیار اثر بخشه. درمان های دارویی وجود داره، گروه هایی وجود دارن که گروه ها گروه های درمانی هستن، حمایتی هستن، مثل گروه های NA، متادان گمنام، کنگره 60 و تولدی دوباره. اینها همه میخوام خدمت عزیزان این رو عرض بکنم که خدمات درمانی وسیعی در کشور ارائه میشه. هر کسی به هر شکلی بخواد برای درمان خودش اقدام بکنه، شرایط مهیاست، از جمله خانواده.
سپاسگزاری میکنم جناب آقای دکتر مجید قربانی، مشاور نماینده رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس اعتیاد و روان درمانگر. سپاسگزارم جناب دکتر.
منم سپاسگزارم.
من از شعار فوق‌العاده شما بهره میبرم در پایان برنامه. قبل از خداحافظی، جایی که بارون میباره باید به دست هر فردی یک چتر بدیم. انشاءالله موفق باشید. همکاران خوبم خسته نباشید. شنوندگان محترم مهرانه، تا برنامه بعد، خدا نگهدار همه شما.
صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. باغدارای ایرانی خوب میدونن که مگس میوه یا حشرات موزی چه خسارتی به محصولاتشون میزنن. این باغدارها خیلی وقتها ناچار میشن از سموم شیمیایی استفاده کنن، موادی که هم به محصول ضرر میزنن، هم به سلامت انسان و هم به خاک. پس راه حل چیه؟ یکی از روش‌های مدرن به نام SIT یا تکنیک حشره نر عقیم شناخته میشه. در این روش حشره‌های نر در آزمایشگاه با پرتودهی هسته‌ای عقیم میشن و بعد در طبیعت رها میشن. این نرها وقتی با ماده‌ها جفتگیری میکنن، تخم بارور نمیشه و به مرور جمعیت اون آفت کاهش پیدا میکنه. آژانس انرژی اتمی سالهاست این روش رو در کشورهای مختلف اجرا کرده. نتایج نشون داده که در مقایسه با سمپاشی، SIT سالم‌تر و پایدارتره. در ایران هم با کمک انرژی هسته‌ای این روش برای کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای و سایر آفات به کار گرفته شده. یعنی هم محصول سالم‌تر میمونه و هم صادرات کشاورزی راحت‌تر میشه و علاوه بر این خاک کشاورز هم سالم میمونه. پس انرژی هسته‌ای یعنی میوه‌های سالم‌تر، زمین‌های کشاورزی بی‌نیاز از سموم شیمیایی و محصولاتی که راحت‌تر راهی بازار جهانی می‌شن. راستی شما ترجیح میدید سیب و پرتقالی بخورید که با سموم شیمیایی رشد کرده یا با روش‌های پاک هسته‌ای؟ موافق